در مورد این پرسشی که مطرح شد، جایگاه حوزه و روحانیت در 100 سال گذشته ایران، یعنی از 1300 تا 1400، این خب با دو میشه گفت با سه سلسله حدوداً همزمان بوده. اواخر دوره قاجار که به شکل رسمی 1305 ظاهراً رضا شاه رسماً شاه ایران میشه در اون زمان، دوره احمدشاه هست اون آخر و دوران پهلوی هست 1157 و دوران جمهوری اسلامی هست بعد از اون تا امروز. خب در این سه دوره فی الواقع حوزه های شیعی در ایران مراحل متعددی رو طی کردند. البته حوزه های اهل سنت رو هم میشه در نظر گرفت، ولی با توجه به جمعیت هر تشیع و تسنن در ایران، خب بیش از 90% ایرانیان شیعه هستند. کمتر از 10% اونها اهل سنت، مسلمانان اهل سنت هستند. کمتر از 1% هم دیگر اقلیت‌های مذهبی هستند. منتها خب این آمار رسمی، این ظاهرا آمار محرمانه هست و هیچ وقت ما آمار دقیق مشخصی نداریم، ولی حدودی که جاهای مختلف ذکر شده چیز شبیه به این هست. بنابراین نقش اصلی رو میشه گفت که در حوزه‌های دینی در ایران حوزه‌های شیعی دارن. ضمناً فقط قم هم نیست، بلکه حوزه های دیگری هم هست. مثلا بعد از حوزه قم حوزه مشهد هست، بعد از اون حوزه اصفهان هست، حوزه تبریز هست، حوزه شیراز هست و حوزه های دیگه که خب اینا حوزه های کوچکتری محسوب می شدن. ولی نکات اصلی ضمناً این که ثقل اصلی حوزه های شیعی در گذشته نجف اشرف بوده، در عراق بوده. اکثر مراجع شیعه هم ایرانی بودند، با اینکه در نجف بودند ولی ایرانی بودند. ولی در این سدهی که داریم صحبت میکنیم، در اکثر دهه ها، نه در تمامش، فی الواقع ثقل از مرکز اصلی جهان تشیع به قم منتقل شده و در نجف هم موازی با اون بوده. در برخی دهه ها مرجعیت اصلی در نجف بوده، در برخی دهه ها در قم بوده. به هر حال این دوتا با همدیگه آمدن جلو. میشه بس رو از یه زاویه، از یک افق بزرگتری بالاتری نگاه کرد و اون اینکه به هر حال حوزه های شیعی فقط برای ایران نبودن، بلکه برای جهان تشیع بودن، لذای اهمیت مسئله کمی بالاتر میره. در تاریخی که داریم صحبت میکنیم، خب بعد از مشروطه هست، بعد از نهضت مشروطه هست. نهضت مشروطه روحانیت شیعه دو دسته شدن. دسته ای به اصطلاح امروز به هر حال مشروطه خواه بودن و نزدیک به دفاع از قانون عرفی، مشخصا قانون عرفی، نظم دموکراتیک و حکومت مشروطه بودن. در رأس اونها سه نفر از مراجع نجف قرار داشتند که اتفاقا هر سه هم ایرانی هستند، ایرانی بودند. ملا محمد کاظم خراسانی که در رأسشون بود، بعد ملا عبدالله مازندرانی نفر دوم بود در این سه نفر و یک مرجع دیگه که تهرانی بود، نجل ملا خلیل یا اسمی شبیه محمد حسین تهرانی که این سنش از هر دو بزرگتر بود، زودتر هم از دنیا رفت. این ستا بزرگترین حامیان مشروطه بودن و پای اکثر اعلامیه‌ها رو، اعلامیه‌هایی که در دفاع از مشروطه بوده رو امضا کردن. مجلس ایران هم از طریق آقایون طباطبایی و بهبهانی با این مراجع مرتبط بود و براشون احترام قائل بود. اگر اینها نبودند، به خصوص اگر خراسانی نمی بود، مشروطیت در ایران این گونه موفقیت آمیز پیش نمی رفت. در مقابل این جریان، جریان دیگری باز در نجف بود که نمایندش در تهران شیخ فضل الله نوری بود و بزرگتر این جریان که جریان موافق با مشروطه نبود، حالا اگر بتونیم بگیم که مشروع خواه بودن چون در اینم تردیده، یا ساکت بودن، به هر حال یک ملا محمد کاظم دیگری بود، ایشون یزدی بودن، صاحب عروة الوثقی که کتابش تا کنون فی‌الواقع هندبوک اصلی فقه فتوای شیعی محسوب میشه و هر کسی که وارد رده مرجعیت میشه فتاوای خودش رو در حاشیه این کتاب منتشر میکنه و مقلدینش متوجه میشن که ایشون وارد این عرصه شده. بنابراین میتونیم بگیم در ابتدای 1300 که مورد بحث ما هست، ما با دو جریان اصلی مشروطه هم در نجف مواجه هستیم و بعد در اصطلاح در تهران که نماینده هاش هم اینجا ذکر کردم، و بین روحانیون محلی هم میشه گفت در همه حوزه ها ما کم و بیش این دو جریان رو مشاهده میکنیم. به هر حال روحانیت در اون زمان نیروی قوی است، شنونده داره در جامعه، جامعه سنتی است، شنونده داره و برخی از نظم نوین دارن دفاع میکنن و برخی محافظه کار هستن و از حکومت استبدادی محمد علی شاه مشخصن که قبل از این بوده و به طریق اولا به این شکل دارن دفاع میکنن. وقتی که رضا شاه وارد، رضا خان و بعد رضا شاه وارد میشه در مجلس، ما باز با یک جریان روحانی بسیار قوی مواجه هستیم و اون سید حسن مدرس هست. در رأسشون سید حسن مدرس هست. سید حسن مدرس نماینده مراجع نجف بوده در همون هیئت نظار که مطابق متمم قانون اساسی، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پیشبینی شده بوده. این هیچ وقت البته اعمال نمیشه، یعنی عملی نمیشه، ولی بالاخره ایشون از اون طریق معرفی میشه به عنوان نماینده مجلس، چند دوره رای میاره. مدرس مخالف به اصطلاح جمهوریت رضا شاه بوده، اعلام جمهوریت که میکنه مهمترین مخالفینش ایشون بوده. و بعد هم طبقه که رضا شاه وارد قدرت رو به دست میگیره، شاخصترین مخالفش سید حسن مدرس است که در 1116 اگه اشتباه نکنم مثل بسیاری از رجال بزرگ ایران توسط رضا شاه پهلوی ترور میشه، کشته میشه. این سرگذشتش مفصل هست و دیگرانی هم هستن، یعنی همه ی حتی مصلحانی هم که کنار رضا شاه بودند از وزرای بزرگ مثل داور و دیگران، اینها کشته میشن تو مرحله دوم. دوران رضا شاه دو مرحله هست. یه مرحلهش ایشون فلواقع میشه گفت که دیکتاتور قانونی، حالا اگر به عنوان قانونی رو با مساوحه بگیم، ولی دیکتاتور است ولی خودکامه نیست. ولی مرحله دومش ایشون وارد خودکاملگی میشه، یعنی دیگه به قانون اساسی هم پابند نیست و چنان وحشتی در دلها میاندازه که کسی نمیتونه باهش، خیلی دشوار میشه مقابله کرد. اما روحانیت در زمان رضا شاه یعنی پهلوی اول در رأس حوزه علمی قم یکی از شاگردان آخوند خراسانی بوده به نام شیخ عبدالکریم حائری یزدی. آقای حائری یزدی اون زمان در عراق بوده، نزدیک قم، یکی دیگه از شهرهای مرکزی ایران بوده، و بعد ایشون بالاخره به تقاضای برخی از بزرگان قم در هر حال راهی قم میشه. حوزه علمی قم در این زمان تأسیس میشه و این نکته مهمی است. یعنی قبل از اون ما حوزه به نام حوزه قم نداشتیم. قم یه شهر بود مثل بقیه شهرها، اما این به اعتبار این که حرم حضرت معصومه اونجا بوده استفاده کردن روحانیون و عالم بزرگی مثل شیخ عبدالکریم رو دعوت کردند و ایشون آمد مهاجرت کرد از عراق به قم. حوزه قم تأسیس شد، میشه اوایل این دهه، اوایل این سده، سده 14 ایشون این حوزه رو تأسیس میکنه. آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی به بیانی روحانی ساکت بوده، یعنی سیاسی نبوده، اما در اون زمان شاید راه دیگری هم برای حفظ حوزه‌های شیعه غیر از این نبود، چون رضا شاه ابتدا که میخواست جمهوریت رو تأسیس بکنه بود، مهمترین مخالفش مراجع شیعه بودن. همون زمان میره قم و گفتگوی میکنه که این گفتگو رو من الان به جزئیاتش حضور ذهن ندارم، ولی پسر آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی، یعنی دکتر مهدی حائری یزدی، در خاطراتش نوشته و میشه اونجا این رو پیدا کرد که در اون گفتگو ظاهرا هم پدرش حضور داشته، یعنی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، هم مرحوم نائینی بوده. نائینی میشه گفت که دستیار آخوند خراسانی در قضیه مشروطه بوده، نویسنده تنبیه الامه، و اونها به هر صورت با جمهوریت مخالفت میکنن. رضا شاه میپذیره که جمهوری اعلام نکنه، ولی عملا خب میاد و اعلام قاجار رو برکنار میکنه و مجلس مؤسسانی تأسیس میشه زیر نظر خودش و سلطنت رو به اون موکول میکنند و مشروطه هم معلق میشه، یعنی دیگه ما سلطنت مشروطه نداریم، یک سلطنت مطلقه هست. منتها ظاهرش هم طور که عرض کردم اوائل قانونی هست، روشن فکرانی اطرافش بودن، مدرنیته سکولار عامرانه در ایران آغاز میشه، هم مدرنیته هست هم سکولار هم عامرانه هست. این نکات خیلی مهمی است، لذا کاملا با دوران قاجار فرق میکنه. ایران از یک زاویه وارد دوران مدرن میشه بدون تردید، هم دوران خودش هم دوران پسرش. این به اصطلاح میخواد مدل آتاتورک رو در ایران پیاده کنه، به ترکیه سفر میکنه، با آتاتورک ملاقات میکنه، حتی اراده تغییر خط فارسی رو مثل ترکیه به الفبای لاتین میکنه که به شدت با ایرانیان، متفکران ایرانی مقابله بهش میکنن و میبینه سر و صدا میشه و حاضر نیست، حاضر اینو ادامه نمیده. به شکل این که میخواسته حتی مثل ترکیه به مدل فرانسوی لایسیته رو در ایران برقرار بکنه نمیگیره در ایران، یعنی این رو هم متوقف میکنه. اما بحث این که وارد مقابله با روحانیت میشه، یعنی عملا مثل آتاتورک کوشش میکنه که روحانیت رو در مساجد و حوزه ها محدود بکنه و اجازه تردد با لباس روحانیت داده نمیشه. به همون شیوه آتاتورک هم میاد برای مردان لباس اونیفورمی که معلوم نیست نه ایرانی است نه هیچ ریشه ای ندارد، کلاه پهلوی رو اجباری میکنه، برای خانم ها هم کشف حجاب رو اجباری میکنه. خب مشهد در مسجد گوهرشاد شورشی صورت میگیره، به خونین سرکوب میکنه. مواضع شیخ عبدالکریم حائری که شاخصترین فرواق مرجع این مقطع هست جالبه، ایشون مقابله آشکاری نمیکنه با این موارد. هدفش اینه که حوزه شیعی رو حفظ کنه. حتی روزه به اصطلاح همین مجالس ذکر حسینی هم محدود میشه به شدت، با اینکه اوایل رضا شاه خلاصه میومده گل به سر میمشت و کفش پارش رو پره نمیکرد و شرکت میکرده برای همراهی به اصطلاح این که مردم رو به خودش همراه کنه، اما تا پایه های میخ قدرتش رو میکوبه این مجالس رو هم ممنوع میکنه. یعنی به عبارتی یک نوع خفقان مذهبی ایجاد میکنه. خب شیخ عبدالکریم حائری یزدی میبینه قدرت مقابله نداره و حتی روحانیونی مثل بافقی، مرحوم محمد تقی بافقی که مخالفت میکنه و به شدت سرکوب میشه، شیخ عبدالکریم یک سیاست سکوت فی الواقع با برنامه ریزی رو پیش میگیره. به نظرش میرسه من اگر شاگرد تربیت کنم و اگر حوزه رو بتونم حفظ بکنم بهتر از اینه که وارد مبارزه سیاسی بشم، لذا نه در مسئله حجاب مقابله جدی میکنه، مخالفت رو ابراز میکنه، اما ابراز مخالفتش چندان درشت نیست، چندان برجسته نیست. در مواقع دیگه هم نشون میده که من میخوام درس و بحثم رو داشته باشم، سیاست مال تو، کاری ندارم، من فقط کاری نداشته باشم، همین حوزه رو داشته باشم. ادامه میده. جالب اینجاست که درش بزرگترین حوزه درسی رو در قم تشکیل میده و حداقل سه تا، من چهار تا از شاگرداش رو اسم میبرم که اینجا بعدن شخصیت های قابل توجهی در دوران پهلوی دوم هستن. شاگرد اول ایشون سید روح الله موسوی خمینی است. شاگرد دوم سید محمد رضا موسوی گلپایگانی است. شاگرد سومش سید شهاب الدین نجفی مرعشی است. شاگرد چهارمش سید ابوالفضل موسوی زنجانی است. شاگرد بعدیش سید رضا موسوی زن مجتهد زنجانی است. اینا دو تا برادر بودن، این دو نفر آخری. و جالبه که همشون سیاسی میشوند و این خیلی یعنی تأمل برانگیزه. آقای حائری یزدی شیخ بهش میگن به اصطلاح شیخ مؤسس حوزه علمی قم، خودش مخالف ولایت فقیه بوده، یعنی به لحاظ تئوریک هم ولایت فقیه رو قائل نبوده و دلیل استقامه کرد، یعنی شبیه شیخ انصاری بوده که از بزرگترین فقیه اصولی قرن قبلی قرن 13 و اینها معتقد بودند که وظیفه فقها صرفا افتا هست، فتوا دادن هست و سیاست به عهده اونها نیست، سیاست کلن به عهده فقها نیست. آخوند خراسانی هم نظر فقیش همین بوده و این نکته بسیار مهمی است، یعنی هم شیخ انصاری هم آخوند خراسانی دو نفر قله های فقه و اصول تشیع در دو قرن اخیر هستند، یعنی شماره 1 و 2 هستند، هیچ که به اندازه اینها نیست. کتاب های فقه و اصول شیخ انصاری یعنی مکاسب و رسائلش الان کتاب درسی است، یعنی از زمان خودش تا الان کتاب درسی حوزه های علمی است. کفایت الاصول آخوند خراسانی هم تا الان بالاترین کتاب اصولی حوزه‌های علمی شیعه در همه دنیاست و کسی که میخواد مجتهد بشه باید بتونه کتابو تدریس بکنه، اینقدر اینا ردشون بالاست. هر دو نفر با ولایت فقیه مخالفند. اگر آخوند خراسانی در مشروطه هم دخالت میکنه از باب ولایت فقیه نیست، از باب امر به معروف و نهی از منکر یا انجام وظیفه شرعی یا وظیفه ملیش، از کلمات هم استفاده میکنه، یعنی در متون که من کتاب آخوند خراسانی رو سال 1385 برام سیاستنامه خراسانی تصحیح و برای اولین بار گردآوری و منتشر کردم، اونجا در رده مرجع شیعه اولین بار از قانون طبیعی، از حق ملی، از حقوق انسانی دفاع میکنه و معلومه با این چیزا آشناست، یعنی با این الفبای جدید آشنا هست و به خصوص قانون رو که به کار میبره میفهمه قانون عرفی چیه و حکم شرعی تفاوت داره. مشروطه 1385 شمسی صورت گرفته، 3-4 سال بعد آخوند خراسانی به شکل مشکوکی از دنیا میره. خیلی هم شایعات مختلف بوده که ایشونو کشتن، در راه ایران هم بوده، جالب اینجا در راه ایران هم بوده که از دنیا میره. حالا تو اون فضا اینا دیگه به تحلیل های پسینی برمیگرده که ما چی میگیم، ولی روی ادله و مدارک اگه نگاه بکنیم اینها به درستی رسیده بودن به این که فقه نهایتش نزدیک به علم حقوقه، با علم سیاست فرق میکنه. سیاست ورزی یعنی این که اینجا و اکنون چه تصمیمی گرفته شود، ولی فقیه مثل حقوقدان احکام کلی صادر میکنه. این احکام کلی به درد فلواقع اداره اینجا و امروز تو امور جزئی نمیخوره. دو تا مسئله متفاوته. اینو من گفتم به خاطر اینکه لو بعدن که به قضیه مقطع جمهوری اسلامی میرسیم مشخص بشه که فلواقع اکثریت مراجع شیعی خط و ربطشون چی بوده و بعد جمهوری اسلامی آیا نماینده اکثریت این تفکره یا نماینده اقلیتشه. یعنی خیلی مهمه و بسیاری از افراد که مطلع نیستن از این ظرایف اشتباه های فاحش کردن در تصویر به اصطلاح حضور مذهب در این مقطع. برگردم به اون نکته اصلی، شیخ انصاری و آخوند خراسانی اینها که میتونیم بگیم کسی نمیتونه تردید بکنه اینا فقه رو درست نمیفهمیدن، اینا اساتید اصلی فقاهت و علم اصول فقه بودن، هر دو به قاطعیت در کتابهاشون نوشتن که در زمان غیبت، یعنی در زمان نبود امام 12 وظیفه فقها صرفا پرداختن به چی هست، مسئله فتواست نهایی و اگر قضاوتی پیش بیاد در امر مرافعات مردم اونها میتونن حکم صادر، حکم قضایی صادر کنن. اما به عنوان زمامدار اینها گفتن از ادله شرعی یعنی از قرآن و سنت چیزی به دست نمیاد در این زمینه، وظیفه اختصاصی برای فقها قابل اثبات نیست. خب شیخ عبدالکریم حائری یزدی یه قدم بالاتر از این دو نفر میگذاره، اون هم دقیقا به همین مبنا قائل هست، میگه از ادله شرعی وظیفه خاص سیاسی برای فقها قابل استخراج نیست، و اونجا سیاست رو به روایت شاگردشون آقای محمد علی عراقی، مرجعی که بالاخره توی سال 1173 شمسی از دنیا رفت، این شاگرد شیخ عبدالکریم حائری یزدی بوده و تقریر کتابهاش رو نوشته. هرچه ما از اون داریم بیشترش از قلم آقای عراقی است، و تو کتاب آقای عراقی که آخرش نوشته اینها مال من نیست، من تقریر حرفای استادم رو کردم که شیخ عبدالکریم حائری یزدی باشه، ایشون یک دوگانه قائله. این دوگانه عرف و شرعه. شرعیات به عهده فقها، عرفیات میگه به عهده سلطان عادلی که از مسائل مذهبی منافاتی نداشته باشه، یعنی دفاع بکنه از علما، همین، بیش از این نه. و فی الواقع شرعیاتش هم دقیقا مرادش فتوا هست و اینکه مؤمنین بتونن عباداتشون رو به جا بیارن و مسائل از این قبیل، و نه وارد حوزه سیاست به معنای امروزیش نمیشه. عملا یک دوگانگی بین شرع و عرف و پذیرفته میتونیم بگیم شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم مبناش همین بوده، و این مبنای مسلط اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ هم بوده. یعنی مطابق تفحص من میتونیم بگیم که اکثریت اونها این رو پذیرفتن. حالا روی کاغذ می نوشتن که مثلا فقیه ممکن اختیارات بیشتری داشته باشه، برخشون نوشتن، اما در عمل همه این دوگانه رو پذیرفته بودن. جالب اینجاست که وقتی که جمهوری اسلامی شالا توی پرانتز که و این آقای عراقی قرار مرجع تقلید معرفی بشه بعد از درگذشت آقای گلپایگانی و آقای خویی، کتاباش رو منتشر میکنن، چون ایشون آدم افتاده و گوشه‌گیری بوده، آدم ملایی بوده، منتشر میکنن که این چند سال آخر رو به عنوان محلل بین آقای خمینی و آقای رهبر جدیدی که قرار مرجع هم معرفی بکند خودش را قرارش میدن، ایشون رو معرفی میکنن و کتاباش رو شروع میکنن منتشر کردن. کتاباش که منتشر میکنن این بخش ولایت فقیهش رو حذف کردن، و این رو من کشف کردم که بدون اشاره به این که این بخش در متن اصلی بوده، آمدن در متن چاپی یعنی حروف چینی شده، این رو بدون اشاره به این حذف شدنش رو منتشر کرد. من این رو پیدا کردم و نوشتم که خب این بالاخره رئیس حوزه علمی قم بوده و شما باید همونی که هست رو بشناسونید، چرا میخواید خلاف این رو؟ با تفحص بسیار بالاخره تونستم دستخط نسخه خطی ایشون رو پیدا کنم و منتشر کردم. الان رو وبسایت هم هست، یعنی رساله شیخ عبدالکریم حائری در نقد نظریه ولایت فقیه با ادلش، و این منتشر شد. نسخه خطش هم گذاشتم کنارش که بدونید همچه چیزی هست. آقای پرانتز بسته که بدونیم که الان نمیخوان پیشینه مسئله درست معرفی بشه. بعد شیخ عبدالکریم بالاخره این شاگرداش رو تربیت میکنه، سال 1315 از دنیا میره. اون دو نفر آخر، خب اون سه نفر اول که من معرفی کردم، همه میشن مراجع تقلید بعد از ایشون، و یعنی با البته با فاصله. و بعد اون دو نفر دیگر هم معرفی کردم، یعنی برادران مجتهد زنجانی سید ابوالفضل و سید رضا، اینها مهمترین روحانیون ملی و منتقد رضا شاه و منتقد محمد رضا شاه بودن هر دو، و اتفاقا منتقدان جمهوری اسلامی هم بودند. اینم برای که اینها مشخص بشه، یعنی آدمای بسیار استقصاری هستن و مبارزاتشون از آقای خمینی هم قدیمی تر هست، و به خصوص در جبهه ملی دوم و سوم اینها نقش های مهمی ایفا کردن. این دو نفر سید رضا وصی آقای حائری یزدی هم بوده، خب این قسمت تمام. میتونیم بگیم که در زمان رضا شاه حوزه های علمی تحت فشار شدید بودن، اجازه پوشیدن لباس روحانیت رو در خارج از مدارس علمی نداشتن و مراکز مجالس مذهبی به شدت محدود یا ممنوع بوده. کوشش میکردن کسانی که دروس حوزوی رو خوندن وارد نظام بوروکراسی جدید بکنن با حذف لباس و امتحان و بیارنشون وسط. لذا محضرهای رسمی نوعاً به دست روحانیون سابق سپرده میشه، وارد اونش که مثلا با سوادتر بودن وارد قوه قضاییشون میکنن، وارد دانشگاه ها میشن. خیلی معلان بزرگانی از اساتید اون دوره داریم که همه درس خونده حوزه هستند ولی وارد دانشگاه شدن. حالا از اسمش را از شما اسم را در نظام زرگاب خواهی بگیرید، نمیدونم سید جعفر شهیدی بگیرید، فروزان فر بگیرید، خیلی از این بزرگان درس خونده اونجا بودن و تو این مقطع وارد عرصه شدن. خب رضا شاه که از دنیا میره، این مال یک حوزه ساکت ولی پرقدرت داریم که به هیچ وجه هم در سیاست قابل به اصطلاح امکان ورود نداره. بعد از آقای به اصطلاح حائری یزدی، آیات ثلاثه در قم میشن مرجع، که اینا مراجع قوی نبودند. مرحوم سید محمد تقی خانساری، مرحوم حجت کوهکمری، اینها فی الواقع هیچ کدومشون اون شاخصیت رو پیدا نمی کنن. اما یک نفر دیگر رو که اون زمان بازم از شاگردای آخوند خراسانی بوده در بروجرد رو نشان می کنن به نام سید حسین طباطبایی بروجردی، همون آقای بروجردی معروف، ازش به اصطلاح درخواست می کنن شما تشریف بیارید قم و حوزه قم رو زعامت کنید. و جالبه که اینها هر سه فی الواقع تا مجلس درسشون رو به ایشون می دند و ترویجش میکنند و بزرگ میشه. آقای بروجردی بزرگترین مرجع سده اخیر ایران هست، بزرگترین، نه یکی از بزرگترین. قدرتش به میزانی میرسد و اقتدار مذهبیش به میزانی میرسد که محمد رضا شاه پهلوی از ترس ایشون انقلاب سفیدی که قرار بوده چند سال زودتر انجام بده بعد از مرگ ایشون اعمالش میکنه، چون میدونسته اگر زمان ایشون باشه مخالفت که میکنه، مخالفت آقای بروجردی باش هیچ کاری امکان نداره پیش بره. آقای بروجردی هم ساکت بودند، یعنی باز جزء مراجع ساکت هستند، ولی اقتدار بعد از اون جاسب اصطلاح تمهیداتی که شیخ عبدالکریم حائری یزدی کرده، ایشون فلواقع خیلی اقتدارش بسیار، اقتدار اجتماعیش بسیار زیاد هست. شاگردان فراوانی تربیت میکنه، خب از جمله شاگردان ایشون دو نفرش که خیلی چند نفرشون که خیلی مشهورن، یکیش آقای منتظری است، دیگرش آقای مطهری است که اون بعد میره تهران، دو هم بحثم بودن، و افراد فراوان دیگر، همه مراجعی که بعدا اومدن شاگرد ایشون بودن. و آقای خمینی هم بسیار با آقای بروجردی نزدیک بوده، احتراماً در درس ایشون شرکت میکرد اگرچه خودشون زمان مدرس بوده. روابط بین آقای بروجردی و شاه توسط آقای خمینی برقرار میشد، یعنی آقای خمینی میشه گفت که وزیر خارجه یا حوزه علمی قم بوده و هر وقت که ایشون پیامی داشته آقای خمینی میرفته با محمد رضا پهلوی صحبت میکرده، که حداقل دوبار این ملاقات صورت گرفته. آقای خمینی نظرش این بوده که آقای بروجردی بیشتر در سیاست دخالت بکنه، آقای بروجردی موافق نبوده و برای همین میونشون شکراب میشه و دیگه آقای خمینی نمیپذیره که این وظیفه رو ادامه بده، کنار میکشه به یک معنا. تا 1140، 1315 تا 1140، تو این مقطع خب دوران ضعف محمد رضا شاه پهلوی تا سال 32، میشه گفت ایران یکی از دموکراتیک ترین مقاطع خودش رو طی کرده، تو طی میکنه. شاه بسیار جوان و به اصطلاح ضعیف هست، حزب توده قوی است، جبهه ملی قوی است، پارلمان قوی است، میاد مصدق انتخاب میشه و مهر نفت رو ملی میکنه. در این زمان هم باز روحانیت یک نقش دوگانه داره. سید ابوالقاسم کاشانی بزرگترین روحانی اون زمان در ایران، نه در حوزه های علمی، روحانی سیاسی به یک معنا، ایشون در مقطع اول با مصدق همراهی میکنه در نهضت ملی شدن صنعت نفت و حاصلش خب یه پیروزی برای ملت ایرانه. اما بعد شکراب میشه بین این دو نفر و به نظر میرسه کاشانی اشتباه میکنه و نه مصدق. حزب توده در این وسط بسیار فعال بوده برای شکراب کردن میانه و حتی ببینید حالا اینجا یه مقطعی رو با اینا چون همه تحقیق کردم بخشش رو منتشر نکردم، اینها آقای خمینی بسیار به مصدق بدبین بوده، ذکرم میکنه مصدق مسلم آن مسلم نبود، اسمش هم میگن یار بزرگتر شما مسلم نبود، تا این حد هم پیش میره، اینقدر بدبین بوده. این کارهایی بوده که حزب توده میکرده ولی به نام ملیون اون زمان تمام میشده و روحانیونی مثل آقای خمینی هم باور کرده بودن که اینها از جانب اون داره صورت میگیره. به هر حال آقای خمینی از کاشانی دفاع میکنه نه از مصدق تو این مقطع. البته روحانیونی داریم از مصدق دفاع میکنن مثل مرحوم شیخ بهاءالدین محلاتی در شیراز که من یک کتابم در مورد ایشون نوشتم، یه مرجع بزرگیست در همین مقطع دهه 60 50 و 60 در ایران که ایشون یکی از اون سه نفری است که در 15 خرداد 42 قیام میکنه، یعنی آقای خمینی است، آقای محلاتی است و آقای قمی که حالا به اینا اشاره خواهم کرد. بعد این ادامه پیدا میکنه تا میایم حدود، یعنی روحانیت الان یک نیروی بسیار قوی شده، نیروی غیر قابل اغماس شده، شاه ضعیف، روحانیت قوی. و این نکته است که ما میتونیم بگیم در دهه 40 شاهد این مسئله هستیم. بعد از این که شاه با کودتا برمیگرده و کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32 به ایران بازگردانده میشه، ما شاهد یک دیکتاتوری شبه قانونی هستیم و هنوز وارد خودکامگی نشدیم، یعنی قبلش یک نظام مشروطه است در ایران تا 32، از 32 تا 41-2 ما یک دیکتاتوری شبه قانونی داریم ولی هنوز وارد خودکامگی نشده. روحانیت قوی است، انتشارات داره، مجله داره، کتاب داره منتشر میکنه و در وقتی که قصه انقلاب سفید آغاز میشه که این هم فی‌الواقع نسخه ترومن بود و کندی بود و امینی قرار بوده بیاد و شاه پیش دستی میکنه، خب چرا اون بکنه، خب خود من میام این نسخه رو میپیچم برای یک رفورم در ایران، خب در دو نقطه روحانیت باز نقش آفرینی میکنه. اون دو نقطه یکیش مسئله اصلاحات ارضی بوده، یکیش مسئله حقوق زنان بوده. البته نکته اصلی بهانه عمومیش تغییر قسم به اصطلاح قرآن به کتاب آسمانی بوده که خب این خیلی برای مردم اون زمان حساس بوده. عقب نشینی صورت میگیره اما نسبت به دو مسئله نه، یعنی اصلاحات ارضی که به هر حال یک نسبتی بوده بین بازار، بین زمینداران و بین روحانیت، فرض بکنیم بخش از اینها افراد متدینی بودند و اینها نمیتونستن به این شیوه که گفته میشه مسئله شرعیش رو حل بکنن، فارغ از این که حالا درستی یا غلطه، چون بندجیم بعد از جمهوری اسلامی خیلی شبیه اصلاحات ارضی دوره شاه هست، یعنی شکل شرعی بهش دادن اون چیزی که تصویب شد که حالا بهش خواهم پرداخت. اما جالب اینش اینه که خب در مورد حق رأی زنان شاه بر حق بود و روحانیت ناحق میگفت و جالب اینجاست که بعدن آقای خمینی اولین کاری که کردی بود که رو به رسمیت شناخت، یعنی هیچ به روی خودش هم نبرد که قبلا چه گفته میشد، میگفت که اون زمان استدلال این بود که این ظاهر سازی هست برای فی‌الواقع این که مردان هم از حق سیاسی خودشون درست استفاده نکنن. برها به نظر میرسه که روحانیت اون رو به عنوان یک حربه سیاسی استفاده کرد ولی حربه سیاسی درستی نبود و به اونچه که اتفاق افتاد. تمام مراجع شیعه در مقابل این مسئله به میدان آمدن، از نجف و ایران، همه، حتی آقای خویی در نجف، جالب آقای، حتی آقای خویی که روحانی ساکتی هم بود، مرجع ساکتی هم بود، اینجا دفاع کرد. فقط هم آقای خمینی نبود، آقای خمینی تو این مسئله بالا آمد اما اول نبود، یعنی 11 نفر از بزرگترین مراجع وقت اعلامیه مقابله با محمد رضا شاه پهلوی و اقداماتش رو به عنوان اقدامات خلاف شرع امضا کردند. از جمله آقای خمینی. منتها بعد که فشارها زیاد شد بقیه ادامه ندادن. آقای شریعت مداری هم اصلا فراموش کردم اسم ایشون از اولم بگم، همش آقای سید کاظم شریعت مداری، رده اول شاگرده شیخ عبدالکریم حاری یزدی به اون سه نفر دیگه، و تو این قضیه هم جزء مخالفین اولیه بود، جزء شاخصترینش بود، مقلد هم داشت. بعد فشار که زیاد شد، خب بقیه عقب نشینی کردن، آقای خمینی عقب نشینی نکرد. آقای خمینی عقب نشینی نکرد تو قضیه کاپیتولاسیون که پیش آمد، آقای خمینی شاخص شد. یعنی اون وقتی قرار شد که فلواقع حالا کودتا صورت گرفته سال 32، یه حق جدید میگن که هر آمریکایی، هر سرباز آمریکایی اگر در ایران خطایی کرد، محاکم قضایی ایران حق محاکمش نداره، این ارجاع میشه به محکمه آمریکایی. و اونجا آقای خمینی سخنرانی تاریخش رو میکنه که ای شاه، مثلا تو به اصطلاح شأنت از یک سرباز آمریکایی هم پایین تر اومده. و خب شاه دیگه نمیتونه تحمل بکنه، آقای خمینی تبعید میشه. اینجا خمینی تنهاست. تو این فاصله هم بگم که وقتی که آقای خمینی دستگیر میشه، قیام 15 خرداد در سه شهر صورت میگیره، حداقل مشهد هست، ورامین تهران هست و شیراز هست، که این سه نفری که گفتم، یعنی آقای خمینی، آقای سید حسن قمی و آقای اصطلاح بهایالدین محلاتی، اینها دستگیر میشن. آقای خمینی ادامه میده، تبعید میشه، اونها صرفا زندانی میشن و بعد آقای قمی هم به چیزش ادامه، به تبعیدش در داخل ادامه داده میشه. آقای خمینی ابتدا به ترکیه و سپس به عراق تبعید میشه، به نجف تبعید میشه و یه فصل جدیدی توی ایران شروع میشه. و مراجع باقی مونده آقای شریعت مداری هست در اون زمان، آقای گلپایگانی هست، آقای مرشی نجفی هست، که اینا کجدار و مریض از 42 تا 57 فلواقع کار رو ادامه میدن. مرجع اصطلاح حوزه های شیعه ساکت است اما حکومتی نیست، و رگه های مخالفت و اعتراض هم، یعنی طرفداران آقای خمینی و دیگران درش هستند، که شاگردای داشته و ایشون مثلا آقای سعیدی بوده، آقای قفاری بوده و دیگران که اینا قبل از انقلاب فلواقع کشته میشن در زندان ها یا از دنیا میرن. به هر صورت آقای منتظری هست که سالها چندین بار تبعید میشه، زندان میشه، تا آخرش هم زندان بوده، و افراد آقای ربانی شیرازی و خیلی کسای دیگه. حالا حوزه شیعی تو این زمان میشه گفت که یکی از این دو وجه رو داره، یا ساکت است یا مخالفی است، که البته در کار شورش نیست اما داره همکاری میکنه با آقای خمینی در نجف. آقای خمینی به مبارزش ادامه میده، حوزه نجف البته ازش استقبال نمیشه اونجا در حوزه نجف. حوزه نجف بیشتر اون زمان آقای حکیم هست قبل ازشون، و بعدش آقای خویی هست، آقای شاهرودی هست، اینا بزرگان حوزه بودن در اون زمان، نوعا مراجع ساکتی بودن. ساواک شاه هم کوشش میکرده روابط حسنه‌ای با اینها برقرار کنه، اما اینها به هر حال خیلی اهل مبارزه نبودن، با آقای خمینی هم خیلی میدان نمیدن. آقای خمینی ادامه میده به کارش دیگه. حدودا میشه سال 56 فضای باز کارتر مطرح میشه، رئیس جمهور دموکرات آمریکا. در ایران اتفاقات دیگه میفته که همگی آشنا داریم، آشنا هستیم باش، و منجر میشه رفتن آقای خمینی در پاریس و بازگشت پیروزمندانش به ایران، تشکیل جمهوری اسلامی، و اینجا ورق بر میگرده. خمینی فلواقع نظریش از سال 1348 شمسی، بهمن 1348، حالا اینا رو من تحقیق کردم، بخشش رو منتشر کردم. جالب اینجاست که چیزی که الان به درد کار این صحبت میخوره، از اواخر 1147 شمسی به بعد سه نفر از فی‌الواقع مراجع قم شاگرده شیخ عبدالکریم حائری بحث ولایت فقیه رو شروع میکنن. اولینش هم آقای خمینی نیست، آقای شریعت مداری و آقای گل پایگانی ظاهرن زود زودتر شروع میکنن. آقای خمینی هم با تأخیر یکی دو ماه بعد در نجف شروع میکنن. اینا در قم هستن. هر سه به اینجا میرسن که ولایت فقیه در زمان غیبت از آن فقه هاست و سیاست یکی از شعبه آن است. و اینکه این نکته استاد اینها موافق نبوده، ولی فضایی بوده که سه تا شاخص و بعد آقای مرعشی نجفی هم درسی در این زمینه نداشته، ولی نظرش از همه این سه نفر رادیکال تره در زمان تصویب قانون اساسی. خب چی میشه که این سال جدیست، استاد مخالف ولایت سیاسی فقیه، چهار نفر از شاگردانش میشن سردمدار نظریه ولایت سیاسی فقیه. تو همین فضاست که روشن فکر اون زمان هم اگر بگیم مثلا جلال آل احمد یا علی شریعتی یا مهدی بازرگان، اونها هم اجمالا به همین امور نزدیک شدند. یعنی به شکل مشخص تر جلال آل احمد در قبضدگیش و در خدمت و خیانت روشن فکرانش بحث بازگشت به شیخ فضل الله نوری رو تا حدی مطرح میکنه و از مظلومیت او سخن میگه. علی شریعتی در امت و امامتش تزی رو مطرح میکنه که ناسازگار با اینکه به اصطلاح معتقد بوده که باید به فی‌الواقع اسلام منهای روحانیت برگشت، اما برای سازگار نیست افکارش تو این زمینه. اون دموکراسی هدایت شده که در امت و امامتش، کتاب امت و امامتش که بسیار خوانده شده در اون زمان مطرح میکنه، وقتی آقای خمینی آمد نسل من گفت امام آن امت آمد، یعنی امام امتی که شریعتی به عنوان معلم انقلاب ترسیم کرده بود آمد. خب مهدی بازرگان هم وقتی که با این که ایشون هم لیبرال بود و در نسبت دین و سیاست که مقاله در دهه 30 نوشته نزدیک به این اموره، اون موافق با ولایت فقیه نبود هرگز، اما فضایی بود که من اینو میخوام بگم، فضایی که ترسیم شده بود فضایی بود که آمادگی پذیرش ورود روحانیت در سیاست رو فراهم میکرد و نظریه ولایت فقیه میوه این دوران است. این دورانی است که باید دوباره بررسی بشه که همیشه یه قانون اجتماعی است، میگه کل شیء جا و زهده انعکس از ضده، هر چیز از حد خودش بگذره به ضد خودش تبدیل میشه. سکولار، نظام سکولار آمرانه و مدیری به اصطلاح مدرنیت، مدرنیته سطحی دوران پهلوی باعث یک نوع رادیکالیسم شیعی روحانی شد. یعنی عوامل را اگه کنار هم بگذاریم، اگر اون مدرنیته درون زا بود نه برون زا، اگر دموکراتیک بود نه آمرانه، این به اصطلاح فرزندش و میوش نبود. به علاوه اگر دخالت‌های آمریکا در ایران نبود و تبدیل کردن ایران به یک فی‌الواقع شاه تا حدودی نقش ژاندار و منطقه رو به عهده گرفت، یعنی هم در من یادم اینا دیگه به سن من میکشد که در منطقه زفار دیگه خود آمریکا حضور پیدا نمیکرد، شاه رو میفرستاد و مردم و روحانیت شاهد این مسئله بودن. اون زمان بزرگترین متحد اسرائیل شده بود، در حالی که افکار عمومی اون زمان از آقای طالبانی بگیر آقای مطهری بگیر خب طرفدار فلسطین بودن، برای فلسطین پول جمع میکردن آشکار. خب تو این فضا شاه بیاد همچون سیاستهایی رو پیش بگیره و بعدم خب جریان کودتای 32 بوده و مسائل از این قبیل، به بعد میبینیم که جوی ضد آمریکایی، جوی ضد فی‌الواقع حضور اجنبی در ایران، که ایران همیشه دنبال استقلال بوده کاری نداره، یعنی وقتی میبینه که دیگران براش تصمیم میگیرن نمیپسنده، ایران جماعت ایران نمیپسندید. و بعد این هم که آقای خمینی نکته‌ای که داره این ذکاوت رو داره که میاد و سوار بر موج ضد آمریکایی و ضد استبدادی میشه. اون زمان حالا من به خودم که مراجعه میکنم، من کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه رو 18 سالم بود 19 سالم بود در سال 57 58 فروردین 58 خوندم. اون چه که الان از کتاب بیادم مونده، خب اصطلاحات فقهیشو که نمیفهمیدم، به سواد فقهی نداشتم، دانشجوی مهندسی برق بودم، وقتی که میخوندم اینا رو که چی نفهمیدم، اما چیزیش که منو گرفت اون حرفای بود که ایشون ضد استبداد و ضد استعمار زده بود، اینا رو کامل حذف کردم. فکر میکنم اکثر مردم هم همین رو میفهمیدن از این روی کرده و بقیه موارد رو که ایشون گفته بود متوجه نمیشدن. اون بقیه موارد همونی بود که شد کار بعدی من که نقد کردم، اما این بخششون زمان فهمیده شد. خب آقای خمینی آمد و به عنوان نماینده اقلیت تفکر شیعی و نه نماینده اکثریت، اقلیت به خاطر اینکه گفتم اکثریت فقهای شیعه قائل به حضور سیاسی فقها در صحنه عمومی نبودند و از قرآن و سنت همچو چیزی رو نمیفهمیدند. خب آقای خمینی آمد گفت نه، اصلا ما باید به دوره پیغمبر برگردیم، پیغمبر مگر تو سیاست دخالت نمیکرد؟ پیغمبر هم پیغمبر بود هم زمامدار سیاسی بود. خب چه اشکالی داره؟ ما هم فقیه هستیم هم زمامدار سیاسی هست. و این تلقی به قبول شد و این نکته مهمش اینه که آقای خمینی یک رهبر کاریزماتیک بود، یعنی توانست بیش از 95% مردم رو، حالا اگر کم و زیاد در همین حدود، با خودش همراه بکنه، حتی روشنفکران غیر مذهبی. من یادم میاد ببینید اعلامیه که احمد شاملو و دوستان دیگرش منتشر کردن، اون زمان از اینا فقط مذهبی ها نبودن، توده‌ای ها بیش از دیگران از آقای خمینی و رژیم جمهوری اسلامی دفاع کردن، بیش از دیگران، کانون نویسندگان بیش از دیگران، اون زمان افرادی که بودن بزرگانشون اعلامیه‌هاش رو آدم میشه رفت گشت، نه از زاویه حمایت از دین، نه از زاویه که احساس میکنم یک حکومت ضد امپریالیستی بر سر کار آمده و باید از این حکومت جانانه دفاع کرد. به خاطر این نکتهش من اون زمان خودم خواننده هفته‌نامه جنبش علی اصغر حاج سید جوادی بودم. علی اصغر حاج سید جوادی روشن فکری بود که در سال 56 دو نامه انتقادی آشکار علیه شاه منتشر کرد و همون بود که بعدن وقتی سال 58 اول 58 پیش آمد ایشون خواستار تشدید اعدام مخالفین بود، سران سابق رژیم سابق بود. من وقتی بعد برمیگردم میگم که این خشونت تو جای ایران برقرار شد، کیا برقرارش کردن؟ همه با هم، یعنی مذهبی و غیر مذهبی. اینجوری نبود که فقط فرض کن روحانیون سردمدار این باشن. برگردیم روزنامه آیندگان و دوره رو بخونی، روزنامه بامداد و دوره بخونی، من روزنامه های دوره از مال اون دوره از خوندم، بچه هم دوره هستم دیگه، و بعد روزنامه کیهان اطلاعات اون دوره رو بخونیم. من بار دوم رفتم تو کتابخونه کنگره اینا رو ورق زدم و وقتی ورق میزدم مثلا آه از نهادم بلند میشد که اگر همه ما بخوام دوباره زندگی کنیم و چه کارها رو نمی کنیم و چه کارها رو می کنیم. برها همه آمدن پشت سر آقای خمینی قرار گرفتن. خب روحانیون یک من به اصطلاح مصدر جدید شدم. با آمدن جمهوری اسلامی ما یک صنف روحانیون حکومتی داریم، قبلا نداشتیم، قبلا روحانیت پشت دری بود. حوزه حکومتی داریم، قبلا حوزه مقابل حکومت بود، یعنی شبیه حوزه های اهل سنت که از مثلا در مصر رئیس جمهور بودجه میده، دولت بودجه میده و مفتی اعظم مصر رو نصب میکنه. خب مفتی اعظمی که حقوق میگیره از حکومت که نمیتونه منتقد حکومت باشه، خیلی آدم به اصطلاح فهیمی باشه حرف مخالف نمیزند، همین، ولی موافقت هم ممکنه بکنه. حالا این حوزه شروع شد در دوره آقای خمینی، نیمه حکومتی شد، چون آقای خمینی این حواسش بود آقای گلپایگانی زنده بود و هر کاری که میخواست حوزه علمیه صورت بگیره نمایندهش ایشون اون زمان آقای منتظری بود، سپرده بود هیچ کاری در حوزه علمیه بدون مشورت و موافقت شخص آقای گلپایگانی صورت نگیره و این رعایت میشد. به هر حال نیمه حکومتی شد در زمان آقای خمینی، در زمان آقای خامنه‌ای تمام حکومتی شد، یعنی میشه گفت که از این زمان، از زمان آقای خامنه‌ای ریاست ایشون به بعد بیمه طلاب اومده، قبلا نبود. بیمه 100% هم هست و از هر این بیمه های ایران الان بهترین بیمه بیمه قم هست. چرا؟ به خاطر 100% نسخه رو میبرن اونجا، همه هزینه پزشکی و در همه موارد بهشون پرداخت میشه، نه که درصدش رو بیمار بخواد بپردازه. و بعد امور رفاهی پیش آمد. هنوز هم حالا اینجا رو پیش ببرم تا به دوره آقای خامنه‌ای بعدن میرسم. دوره آقای خمینی ما شاهد یک مخالفت روحانیت هستیم. یعنی اینجوری نیست، باز اینم در افواه عمومی چیز نیست، همین نوعا فکر میکنن همه روحانیون بعد از انقلاب حکومتی هستند. قاطعانه من میتونم بگم 85-90% چنین نیستند. و من از داخل صحبت میکنم، نه یک با، یعنی با شواهد، با فکت صحبت میکنم. درصدی که حدود 10% که نوعا از روحانیون جزء هستند، اینها با حکومتن برخوردار میشن، از حکومت حقوق میگیرند و به هر حال وارد قوه قضاییه شدند، وارد دانشگاه شدند، در هر جا نماینده ولی فقیه گذاشتند و این شغلهای بسیار زیادی برای روحانیت ایجاد شد. میتونم بگم بازار شغلی روحانیت بعد از انقلاب تا 1000 برابر شده، 10000 برابر شده، چیزی شبیه به این رو سکه شده برای این افراد که آمدن. اما قاطبه، یعنی اکثریت روحانیت هنوز به شیوه سنتی و محافظه‌کارانه خودش باقی مانده و اونی که شاخصش مراجع تقلیده. مراجع تقلید فی‌الواقع نمایندگان اصلی حوزه هستن، طلابم و به اصطلاح فضلای حوزوی هم نگاه به مراجع میکنن. روحانیت شیعه شبیه مسیحیت کاتولیکه، با این تفاوت که در مسیحیت کاتولیک یک پاپ هست، اما در روحانیت شیعه در زمان واحد نزدیک 10 مرجع تقلیده و اینا مستقل هم از هم هستند و بنابراین نوع تکثر و یک نوع دموکراسی درونی محدود درش ایجاد میشه و رقابت هم. خب زمان آقای خمینی مرجع بزرگ در نجف آقای خویی بود، مرجع بزرگ در ایران آقای شریعت مداری و دیگران بودن. اون مراجع که در قم بودن توسط حکومت تضعیف شدند. آقای خانساری در تهران بود، مرجعی است که آقای خمینی در قضیه شطرنج بهش ارجاع داد. خب سال 63-64 از دنیا رفت. 100% مخالف آقای خمینی بود، نه 99%. آقای خمینی هم میدونست، کارش هم نمیتونست بکنه. مرجع بسیار مقتدری بود. آقای طباطبایی صاحب المیزان کاملا مخالف بود با آقای خمینی، کاملا مخالف بود و این مشهوره که وقتی دامادش که آقای علی قدوسی بود که دادستان انقلاب بود و توسط مجاهدین خلق به ترور شد، رفته بودن به خدمت ایشون تسلیت بگن. من واقع رو بازسازی دقیق کردم، نه کسانی که تو جلسه حضور داشتن، گفته بود ایشون آقای طباطبایی گفته بودن که فی الواقع اولین مظلوم این انقلاب اسلام بود. بنیدی یعنی این که اولین شهید این انقلاب اسلام بود، اسلام شهید شد. این تعبیر مال تعبیر کسی است که استاد آقای منتظری و آقای مطهری و آقای جوادی آملی و همه کسان دیگر و استاد استاد بنده محسوب میشه. من واقعا شاکره فکری خودم رو تا حد زیادی مدیون آقای طباطبایی هستم. برام فوق‌العاده مهم بود که ایشون موضعش در مقابل جمهوری اسلامی چی هست. مثلا این سال 60 بود از دنیا رفت و من تو تشییع جنازه شخصا حضور داشتم اون زمان در قم. ایشون مخالف بود، کاملا مخالف بود، البته آدم سیاسی نبود ولی مخالف. مخالف دیگر بسیار مشهور آقای سید کاظم شریعت مداری بود که من یک کتاب در مورد زندگی ایشون به خصوص چند سال آخرش نوشتم. اولین کسی بود که به دستور شخص آقای خمینی محصور شد، از مرجعیت ساقط شد، همه خلاف قانون بود و بحثم سر این بود. آقای اعتراض آقای شریعت مداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که ولایت فقیه با حاکمیت مردم ناسازگار، فوق العاده اشکال درستی بود، اشکال مهمی بود. و از اون زمانی که ایشون اعتراض کرد از ممنوع تصویر شد. مثلا آقای خاتمی رئیس جمهور سابق الان ممنوع تصویر، اولین ممنوع تصویر جمهوری اسلامی آقای شریعت مداری بود 2 سال قبل از حصرش. و بعد که اون قضیه کودتا رو مطرح کردند که یک به هر حال این گونه نبود که مطرح شد، هم در مورد قطب‌زاده هم در مورد آقای شریعت مداری نکات دیگری هم در اون هست، اونجا به این بهانه ایشون رو محصور کردن و بعد اجازه فی‌الواقع اعزامش به بیمارستان هم ندادن. با تحقیق من میدانستن که ایشون مبتلا به سرطان شده و 4 سال با ممانعتش از به اصطلاح حضور در بیمارستان ایشون فروردین 64 از دنیا رفت. من جزئیات رو به تفصیل اونجا نوشتم، حرف منتقدین رو آوردم کنارش که از دو زاویه کامل دیده بشه. به هر حال شاخص‌ترین رو مراجع وقت اینها بودن که مخالفت کردن. غیر از اون آقای شیخ بهادین محلاتی بود که ایشون در قضیه اعدام‌های خلخالی در شیراز تمام قطع مخالفت کرده. نامه‌اش در صحیفه امام نور نیست، من نامه رو پیدا کردم با شرحش مال دو طرف رو منتشر کردم و قضایا رو بازسازی کردم که مردم خیال نکنن که مراجع نشسته بودن و به به چهچه می‌کردن. اما توی متاسفانه رسانه‌ها هیچ وقت اینا منعکس نشد. از اون 3 نفر 15 خرداد 42 یکی شد رهبر، دو تای دیگه‌اش محصور و مخالف شدن. یکی سید حسن طباطبایی قومی بود، ایشون 17 سال بعد از انقلاب در حصر بوده. یک نفر از ایرانی‌ها اینا رو نمی‌دونه. اینا رو من در مقاله نوشتم، بنا دارم حالا ان شاءالله کتابش هم بکنم. البته ایشون موضعش در مخالفت با آقای خمینی موضع مترقی نیست، موضع ارتجاعی است. یعنی آقای خمینی به مراتب از ایشون مترقی تره تو قضیه زنان، تو قضایای دیگه. اما بحث ما ترقی و ارتجاع نیست، بحث حق آزادی بیان است. در این حد در قضیه جنگ با عراق طباطبایی قومی مخالفت کرد، گفت این روش شما روش درستی نیست. محصور شد، محصور شد. زمانی حصرش رو در زمان آقای خامنه‌ای برداشتن، ایشون استاد آقای خامنه‌ای هم بود، زمانی حصرش برداشتن که ویلچر نشین بود و زبانش هم دیگه نمیتونست درست کار کنه، یعنی نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست راه بره. اون زمان حصرش برداشتش. من و پدرم در مجلس ختم ایشون اگه اشتباه نکنم سال 85 در تهران، در جنوب تهران شخصا شرکت کردم. اینکه اونجا اینقدر دشواری بوده که یعنی از مراجع بزرگ زمان آقای خمینی اینا مخالف بودن. من اسم میبرم که همش در تاریخ بماند. غیر از اینها اون دو برادر مشتهد زنجانی، اینها که به شما گفتم از لحاظ مبارزه اسبق از آقای خمینی بودن، تیزبین‌تر بودن. اینها هم فکر، آقای طالقانی هم فکر با اینها بود، آقای سید محمود طالقانی با اینا هم فکر بود. و بعد وقتی اینها وارد دوران جمهوری اسلامی شدند، هیچ اصطلاح آقای سید ابوالفضل که برادر بزرگتر هست، ایشون یک رساله نوشت، یک اعلامیه نوشت که من اون رو به عنوان رساله انحراف انقلاب منتشر کردم، تصحیح منتشر کردم. اونجا میشه گفت که سال 59 شهریور 1359 قوی ترین انتقادات به دادگاه های انقلاب، به مصادره اموال، به اعدام ها صورت گرفته، همه اثبات کرده که روش شما روش حضرت علی، روش پیغمبر نیست، روش فقه شیعه نیست. با صراحت میگه کجای فقه شیعه نوشته مصادره؟ پیدا کن. یا شما میاد فرض بکنید یک کسی رو به عنوان اینکه خانه فساد تأسیس کرده اعدام میکنید، حکم قوادی 70 ضرب شلاقه نهایتا، نه اعدامه. از کجاتون اینا رو در آوردید؟ اینا شوخی نداره. این اعتراض ها اعتراض یه آدم ساده نیست، اعتراض یه مولای مذهبی برداشته نوشته. البته جالبش اینجاست، آقای اردبیلی، موسوی اردبیلی که به اصطلاح رئیس دیوان عالی بود و بعد دادستان کل کشور بود، این اعلامیه رو میبره پیش آقای خمینی، میگه با این چیکار کنیم، میده به ایشون. قبلا احمد خمینی بهش داده و اینا رو آوردم، همه رو مستنداتش توی کتاب رساله انحراف انقلاب آوردم. آقای خمینی میذاره زیر دوشکچش، میگه کاری به سید ابوالفضل نداشته باشید، آنچرا که شما میدانید اون میداند، حساب من با ایشون آخره. به هر حال این مقدار رو کاری به کار سید ابوالفضل نداره، اما سید ابوالفضل تو آخر عمرش گوشه‌نشین بوده، کاریش نمی کنن، اما مصدر کاری هم نبوده. اینا را اسم بردم که مشخص باشه که حوزه شیعی به هیچ وجه با جمهوری اسلامی همکاری نکرده. شاخصاش البته کسانی هم داشتیم که خب نون حکومت خوردند، میشناسیمشون هم هستند و به جای خودش، اما اکثریت نیستن. این بخشش، این میشه دوران آقای خمینی. دوران آقای خامنه ای خب مسئله عوض میشه، مسئله این گونه عوض میشه که آقای خامنه‌ای مرجع، یه فقیه، یک نمیدونم عارف، فیلسوف، به لحاظ علمی کسی درش بحثی نداره، خب آمده وارد قدرت شده، وقتی وارد قدرت بشی بالاخره مقتضیات قدرت شما رو گرفته و کارهایی کرده که الان به شدت قابل انتقاد، به شدت قابل انتقاد. وقتی که آقای خامنه‌ای آمد سر کار، خب اولین کاری که کچون ایشون خلواقع رده علمیش رده درجه 3 بود نه تا درجه 2، مطابق القابی که آقای خمینی بهش داده بود، یعنی تو آخرین لقبی که بهش داده بود حجت الاسلام بود براش نوشته بود اون زمان. آقای خمینی خیلی تو اینها سختگیر بود، تو این القابی که به کار می برد و اینها. اون وقت خب قرار بود آقای منتظری مثلا رهبر بشه، که خب بین آقای خمینی و آقای منتظری اختلاف نظر شدید پیش آمد، قضیهش هم قضیه اعدام های 67 بود، فوق العاده مهم بود. آقای منتظری به این نتیجه رسید که این کار خلاف شرع، آقای خمینی قائل بود به این که اصلا شرع یعنی همین. خب و اون نامه بالاخره ایشون چندین نامه نوشت، یک نامش وقتی که خونده شد از بی بی سی، چند ساعت بعدش آقای خمینی با عصبانیت در حالی که بیمار بود برخلاف قانون آقای منتظری رو عزل کرد، که اصلا ولی فقیه همچون حقی نداره مطابق قانون اساسی، اگه کسی میخواد نصب کنه یا عزل کنه مجلس خبرگان. و بعدم اینها به شکل خیلی ماسمالی قضیه رو برگزار کردن، دو تا اجلاسیه 68 مجلس خبرگان تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هنوز منتشر نشده مشروع مذاکراتش، یعنی در خرداد 68 و در مرداد 68 برخلاف قانون اینا اومدن رهبر موقت انتخاب کردن، رهبر موقتی که دارای به اصطلاح شرایط قانونی مرجعیت بالفعل در اون زمان نبود، و بعد رهبر موقت رو به عنوان رهبر دائم معرفی کردن. هاشمی رفسنجانی تعزیه گردان مجلس بود، بعد از شب سرش زیر آب کردن، همونهایی که بالواقع کینگ میکرشون بود باش برخورد دیگری کردن، و هنوز اون اسناد و مدارک منتشر نشده به جای خودش. خب بعد آقای منتظری شد محصور 5 سال و 3 ماه خورده ای برخلاف قانون، وقتی مخالفت کرد با مرجعیت آقای خامنه ای، نه با رهبریش، با مرجعیتش مخالفت کرد، ایشون و آذری قومی هر دو محصور شدن. احمد آذری قومی در حصر از دنیا رفت 22 بهمن 1377. و خب من شرح اسناد آذری قومی را منتشر کردم که خوندنیه، چون ایشون از مدافعان بشدت خلاصه رادیکال ولایت فقیه بود، اما چشش باز شد بالاخره چند سال آخر عمر از 74 به بعد آمد این تقیم سمت. آقای منتظری هم که خب داستانش مشخصه و مسئلهش به کنار، اینم من جداگانه نوشتم، در حال حاضر یعنی ادامه پیدا کرد. الان ما با یک حوزه علمی مواجه هستیم، بخش حکومتی شدید داره، مراجعی هم هستن که از حکومت دفاع میکنن، اینها نوعاً برخوردار از حکومت هستن، حالا لازم نیست اسم ببرم، مشخصه یعنی دامادشون، پسرشون چه و چه و چه و اینها، و خب در مقاطع مختلف حمایت میکنن. اما مراجع اصلی قوم الان مراجع سنتی هستند و اینها مستقل هم هستن، در رأسشون آقای وحید حسین وحید خراسانی است، مرجع سنتی با افکار ارتجاعی اما مستقل از حکومت. آقای سید موسی شویری زنجانی کاملا مستقل و تا حدودی هم کوشش میکنه هر جا دستش میرسه کاری هم برای مثلا مخالفان هم بکنه، اصلاح طلب ها منظورم است. آقای صافی گلپایگانی، لطف الله صافی گلپایگانی، باز موازش کاملا سنتی، داماد مرحوم آقای گلپایگانی است، منتها مستقل از حکومت هست. اما این جالب اینجاست، اون دوتای اولی منکر ولایت فقیه هستن، یعنی به لحاظ نظری مثلا قائل به ولایت فقیه نیستن، شاگرد آقای خویی هستن، اما آقای گلپایگانی، صافی گلپایگانی نه، ایشون در نظر مشکلی نداره، اما با این شیوه حکومت ولایت مطلق و اینها ناسازگار هست. مراجع نجف هم آقای سیستانی است که خب ایشون هم باز نظریش به نظریه استادش آقای خویی نزدیکه و به این شکل اگر گشاد به ولایت سیاسی فقیه قائل نیست. اون سه مرجع دیگه نجف هم همین دستان نزدیکه به ایشون هستن. حالا اگه بخوام بگیم که خب چه تحولاتی صورت گرفته، اینا یک بحث تاریخی بود من خدمت شما عرض کردم. به لحاظ تحولات هم حوزه منظم تر شده، ببینید، یکی قبلا به خاطر اینکه اینها میترسیدن اطلاعاتشون دست حکومت بیفته و مشکل برای طلاب درست بشه، نوعا همه چیز مخفی بود. بعد از جمهوری اسلامی خب این عذر مرتفع شد و تا حدودی بروکراسی وارد حوزه علمیه قم شد. حداقل امتحان اومد، یادم امتحان شفاهی بود، در دوره که من خودم طلبه بودم امتحان کتبی سراسری باب شد و پرونده کتبی برای طلبه به لحاظ علمی تشکیل شد، دیگه محرمانه هم نبود، آشکار بود. دو فایده یا یک فایده و یک ضرر داشت. فایدهش این بود که خب نظم بهتری پیدا کرد امور، اما از اون سمت دستگاه امنیتی هم از این سوء استفاده کردن. این الان راحت میتونن اگر مخالفین خودشون رو تمام عیار برن سراغش و قطع همه چیز کنن. در مورد خود من اتفاق افتاد، منتها من پیشگیری پیش دستی کرده بودم. قبل از این که من به زندان بیفتم اینا رفت برای قطع همه مجاری اقتصادی من اقدام کرد و گفتم من از اینجا استفاده نمی کنم. قبلا خودم داوطلبانه اومدم بیرون، زندگیمو خودم دارن تأمین میکنم که شما زحمت نکشید بخواد چیزی رو قطع بکنید. ولی خب بسیاری از طلاب واقعا هستن، اینها ذره مبارزه کنن اصلا حتی مدرک تحصیلشون متوقف میشه دیگه، حالا شهری و چیز زندگیشون، یعنی مسئله از دانشگاه به مراتب خفقانش الان بیشتر. خب یه نکته، رفاه در حوزه های قوم علمیه بیشتر شده، یعنی رفاه مشخصا بیمه ها که خیلی نکته مهمی هست بیشتر شده. شهریه ها، شهریه مراد اون وجهی هست که مراجع به طلاب برای هزینه زندگیشون میپردازن، مثل هزینه تحصیلی که طلبه مثلا در زمان بورسیه شدنش میپردازه. خب اینا همیشه به گونه به مقداری داده میشه که طلبه موظف با همه زندگیش نشه تأمین بشه و باید بره تبلیغ در ماهای تبلیغی مثل ماه رمضان و محرم و سفر و امثال هم در نتیجه ارتباط با مردم برقرار کنه. من الان خبر ندارم ولی فکر نمی کنم که وضع اقتصادی طلاب غیر حکومتی بهتر شده باشه. طلاب حکومتی چرا؟ اون مثل بقیه حکومت راندخار هستند و به جای خودش، اما طلاب غیر حکومتی و روحانیت غیر حکومتی که بدنه حوزه ها را هنوز تشکیل میدن، اینها وضع اقتصادیشون مثل بقیه مردم است اگه بدتر نشده باشه. این هم از اون زاویه. یک نکته‌ای که میشه گفت انقلاب باعثش بوده و نکته مثبتی هم هست، این که الان طلابی که با علوم جدید آشنا شدن بیشتر از سابقه، خیلی بیشتر از سابقه با زبان خارجی آشنا شدن و تونستن مسائل جدید رو یاد بگیرن و وارد مطالعات جدید بشن. خب اینها کم نیستن، یعنی فرض بکن من اگر از این حوزه آمدم، اول از همه مثلا آقای مطهری وقتی وارد دانشگاه شد خب تحولات فکری درش صورت گرفت. بعد از آقای مطهری یا همون زمان این پدیده شروع به رشد کرد و کسان زیادی این تحولات رو از سر گذروندن. الان یه جریان شده که حکومت اعلام خطر میکنه، میگه که سکولاریسم وارد حوزه شده و اون سکولاریسم که میگه نباید خیلی باور کرد، یعنی دیگر اندیشی، یعنی کسانی هستند که مثل حکومت رسمی، نظری رسمی حکومت به مسائل نگاه نمیکنند. من الان وقتی با اینکه ایران نیستم و فقط از طریق شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و همسالهم با ایرانیان ارتباط دارم، اما بیشترین کاربران من خلاصه حوزویون هستن، چه در قم و چه در نجف و چه در جای دیگه. و جالب اینجاست که مشخص از این به اصطلاح داد و ستد فکری که صورت میگیره، مراجع میخوانند این حرفا را، اظهار نظر میکنند و به گوش من میرسه و به گوش من میرسانند و تأثیر و تأثیر صورت میگیره و این نکته بسیار مهمی است. یعنی فرض بکنید وقتی که من می‌نویسم آقا فقه با علم حقوق هم یکسان نیست، نباید فکر بکنیم هر که فقیه هست حقوق دان است، فقه متفاوت از حقوق است. یا نسبت فقه و سیاست این نیست که سیاست شعبه فقه باشد، این دو رشته کاملا متفاوت است و انتظار از دین رو باید به اصطلاح ما از دین نه انتظار علوم تجربی باید داشته باشیم، نه از علوم انسانی داشته باشیم، نه علوم اجتماعی داشته باشیم، نه اقتصاد، نه سیاست، نه طب، هیچ کدام اینها. دین آمده برای یک حوزه دیگری، برای معنا بخشی به زندگی، برای معرفت به مبدأ و معاد، برای تضمین اخلاق، برای آشنایی با مناسک و عبادات. اما اون چی که عقل انسانی، تجربه بشری میتونه بهش بپردازه، خب میره سراغ اونها. چرا باید سراغ دین؟ بله، ما در سیاست یا اقتصاد اخلاق سیاسی اسلامی داریم، اخلاق اقتصادی اسلامی داریم، آنچنان که در مکاتب دیگه داریم. الان یهودی و اخلاق سیاسی خودشون رو دارن، مسیحی و اخلاق سیاسی خودشون رو دارن، بودا و اخلاق سیاسی خودشون رو دارن، ما هم میتونیم، ما هم داریم. اگر میخواد در این زمین ها صحبت بکنید، خوبه که از اخلاق سیاسی اسلامی صحبت کنید، نه از سیاست اسلامی. این پسوندهای اسلامیزیشنی که شما شروع کردید راه به جایی نمیبره. الان من میبینم این حرفا شنونده داره، بسیار شنونده داره. حتی در حد مراجع هم شنونده داره و ما باید، اصلا سابق اینجوری نبود، یعنی به این شدت حداقل نبود. الان وقتی که مطلبی منتشر من میکنم، میبینم بازتاب بسیار جدی داره در حوزه های علمی، مشخصا هم نجف هم قم، و اونم رده بسیار بالایی، و این به نظر من پدیده مبارکی هست که ما شاهدش هستیم. این حالا اجمالا البته بخش حکومتیش هم، مثلا بخش حکومتیش نمایندش آقای مصباح، یک نمایندش، بخش های دیگری هم هست که خب پول دارن میدن دیگه، یعنی به راحتی در حوزه تاریخ، هم در حوزه به اصطلاح چیز، هم در حوزه علوم دیگر اسلامی، وقتی که هدایت میشه از طریق بودجه که داده میشه، به نحوی هدایت میشه. خب من پیشگو نیستم، خیلی عوامل مختلف میتونه اتفاق بیفته. چیزی که میشه گفت که فکت های ما داریم، الانم میشه در مورد صحبت کرد، اینه که حکومت دینی در ایران با ادبار مواجهه. یعنی این 42 سال به هر حال نارضایتی شدیدی ایجاد کرده. علتش هم این هست که زمامدار، وقتی که کلن دینداران، عالمان دین بیان قدرت رو به دست بگیرن، این اشکالات طبیعی حوزه سیاسی متوجه دین میشه و این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. اتفاقا من اینجا درد دینی دارم، یعنی وقتی به حکومت دموکراتیک سکولار میگه ازش دفاع میکنم، نه از زاویه یک فرض بکنید برای حفظ دولت، من بیشتر برای حفظ دینه، میگم که بابا بذاریدش کنار که دین مردم سالم بمونه. البته از اون سمتم واقعا سیاستم سالم خواهد موند، یعنی ما اگر سیاست دست اهل حوزه نباشد، اهل روحانیت نباشد، خب شایسته سالاری به شکل دموکراتیک پیش میره، مردم هر که انتخاب کردن میره چند سبایی به عهده میگیره، بعدش هم نوبت بعدی نقدش میکنن راحت دیگه، قداستی هم زیر سوال نمیره، اگه نقد کردی مرتد نمیشی و خیلی چیزهای دیگه شبیه به این از دولتش. اما از این سمتش هم بسیاری الان مشکلات پیش آمده که به خاطر حکومت دینی است. من معتقد هستم در حدی که میبینم، یعنی ببینید مثلا ادبار به دین همه جای دنیا هست، یک موج بین المللیه، بیشترم برخواسته از مدرنیته است، توابع مدرنیته است، طبیعیست. اما تو کشور ما به نظر من این امر مضاعفه، یعنی شدت شتابش از جای دیگه بیشتره، مثلا از ترکیه بیشتر، مثلا از پاکستان بیشتره. چرا؟ به خاطر این که بسیاری از امور رو مردم از چشم حکومت دینی و از دین میبینن، فکر میکنن دین یعنی همین که حکومت داره تبلیغش میکنه، و این باعث کلی ضرر میشه. یعنی اگر به شکل طبیعی مثل کشورهای دیگه میخواست پیش بره، شاید این ادبار خیلی کمتر از اینی بود که الان هست. بنابراین اونی که من پیش بینی میکنم، ما یک آینده شبیه آینده بعد از سقوط خلافت عثمانی در ترکیه داریم. یعنی وقتی که خلافت عثمانی سقوط کرد، ما با یک لایسیته خام رادیکال مواجه شدیم، دولت ترکای جوان آتاترک. تو ایران هم همچون ببینید شعار دفاع از رضاخان که داده میشه، شعار اگر کسی رضا خان رو میشناخت هیچ وقت نمیرفت این شعار رو بده، اما یه شعار احساساتی صرفاً برخواسته از سلبیاتی است که میبینه این مشکلات برای پیش آمده، میشه دو تا چهار تا میکنه میگه ما یه چکمه پوش میخوان. ببینید خیلی نفهمی میخواد که ما یه چکمه پوش میخوام، فکر میکنه اون زمان مثلا ایران گلستان بود، بفرما حالا به کجا میخواد برسون. اما این شما اینقدر بد عمل کردید که الان رضا شاه روحت شاد هم یه عده سر میدهند و این برمیگرده به این که نه تاریخ میشناسن نه اینکه شما چقدر بد عمل کردیم، هر دو تا رو کنار هم دیگه. به هر حال ما بله با یک اینو میشه پذیرفت که اگر مردم خودشون واگذاشته بشن تو یک رفراندوم ملی، من بسیار بعید میدونم که اکثریت مردم دوباره جمهوری اسلامی را انتخاب بکنن، دوباره حکومت دینی را انتخاب بکنن. به هر دو پشت پا خواهند زد، یک حکومت دموکراتیک سکولار پیش خواهد، یعنی امکان داره پیش ببره. و تو مشکلات فراوانی هم جامعه ما داره، به خاطر که متن جامعه الان گیر داره، مشکل فقط تو حکومت نیست. ماها یه نیاز به یک خلاصه تربیت ملی هم داریم که باید تو پروسه عمل این ایجاد بشه. اما شدنی نسبت به روحانیت هم من فکر میکنم روحانیت سنتی به کار خودش ادامه خواهد داد، مرجعیت سنتی به کار خودش ادامه خواهد داد، اما اون اقتدار سابق رو نداره، نخواهد داشت. ببینید توی آمریکای مدرن هنوز ما مسیحی های اونجوری کنهان داریم، بسیار عقب افتادم داریم، جای دیگه هم داریم، یعنی متاع کفر و دین مشتری نیست، گروه این گروه آن پسندن، همه اینها خواهند بود. جامعه ما الان چیزی حدود 50 حداقل 50 درصدش دین سنتی داره، حداقل 50 درصدش. این 50 درصد فکر نمی کنم به زودی قابل حذف باشه و این ادامه خواهد داشت و همون سازوکاراش هم روحانی سنتی میخواد، هم مرجعیت سنتی میخواد، هم دین سنتی، و این ادامه پیدا میکنه. اما تعیین کننده اصلی نیست، اما یک قدرت غیر قابل حذف خواهد بود در آینده ایران. اگه کسی فکر میکنه همه مثلا سکولار فلسفی و ذهنی میشن، در مورد ایران من فکر میکنم در سده آینده هم اشتباهه، نه الان، الان هم که نیست، در سده آینده هم اشتباهه. ولی بله جریانی خواهیم داشت، جریان به هر حال خدا ناباور، جریانی که منکر کلن دین هست یا کلن دین رو یک امر کاملا خصوصی بدون هیچ تابع ضوابط اجتماعی میدونه، اینها هم خواهند بود. به عوامل متعددی بستگی داره که باید شاهدش باشیم چه اتفاق میفته در آینده.